بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز و ارجمند.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر هاشمی نژاد، من نمیدونم شما از کجای بحث من و خانم دکتر رضایی رو حضور داشتید، اما موضوع بحث ما همین بحث گروهک منافقین هستش و پرونده‌ای که تشکیل شده در دادگاه تهران برای 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین. من میخوام که تحلیل و تفسیر جناب عالی رو از تشکیل این پرونده برای این 104 نفر بشنوم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خب متاسفانه همین چند لحظه پیش برنامه رو شروع کردم به گوش دادن، اونتا نرسیدم به همه برنامه متاسفانه. خب ببینید، بحث گروهک ها و جنایات تروریستی که در کشور ما انجام شده خب یه سابقه طولانی داره و اون چی که باعث شد این حجم و گستردگی ما جنایات تروریستی در کشورمون داشته باشیم، عمدتاً به خاطر حمایت هایی بود که کشورهای بیگانه به خصوص غربی ها و امریکایی ها از این موضوع داشتن. یعنی به هر حال تمهید حضور گروهک ها و سران گروهک های تروریستی و دفتر و به اصطلاح جایگاه داشتن اونها در کشورهای اروپایی و امریکایی کاملا نشون میده که تروریسم یکی از ابزارهای پیشبرنده سیاست خارجی اونهاست. و لذا خب جمهوری اسلامی ایران سالها تو این قضیه کارهای مختلفی رو انجام داده برای تقابل با این موضوع. یک قسمت از کار خلأ وجود داشت درش و اون انجام و سیر اقدامات حقوقی است که بایستی انجام میشد تو این موضوع بحث تروریستی. به خصوص گروهک منافقین که خب ید طولایی در جنایت و خیانت علیه ملت ایران. لذا به دنبال خب مطالباتی هم که خانواده شهدای ترور تو این قضیه داشتن، قوه محترم قضاییه در این زمینه اقدام کرد که من خودم به عنوان یکی از بازماندگان شهدای تروریستی که تشکر داره قدردانی داریم از قوه قضاییه و به خصوص ریاست محترم قوه قضاییه به خاطر این اقدام ارزشمند. قطعا پیمودن و پیگیری موضوعات به اصطلاح جنایی، جنایت هایی که انجام میشه در هر جایی، سیرش به همین شکل است که بایستی در محلی که اقدام جنایتکارانه انجام شده دادگاهی برگزار بشه، کارهای حقوقی در اونجا توسط مقامات قضایی اون کشور انجام بشه و بعد از صدور حکم، این صدور حکم پیگیری های بین المللیش مراحل بعدی هست که بایستی بره توی پروسه خودش و این کار تو کشور ما تا به حال انجام نشده بود که انشالله امیدواریم با این اقدامی که انجام میشه ما بتونیم شاهد این باشیم همچنان که در یک دو سال گذشته اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حد دستگیری سران بعضی از گروهک هایی که اونها رو دستگیر شدن به کشور آورده شدن و اینجا محاکمه شدن، بتونیم شاهد این موضوعات و پیگیری اون در سطح بین‌المللی هم باشیم
انشالله. آقای دکتر هاشمی نژاد، این گونه اقدامات از این دست که حالا امروز هم اطلاعی اون صادر شده در چه بستری صورت میگیره؟ اون رو هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، ما قبلا خب شاید به دلیل اینکه حالا کشورمون درگیر خیلی از موضوعات بود شرایط فعلی رو شاید نداشتیم. خب در حال حاضر کشور جمهوری اسلامی ایران قدرت بلا منازع هست و جایگاه واقعی خودش رو در سایه تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا به جا آورده و به دست آورده. خود کشورهای غربی و کشورهای مختلف به صراحت اعلام میکنن که اصلا هیچ تصمیم گیری در خاورمیانه بدون جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست. این جایگاه عظیم و رفیع جمهوری اسلامی رو کاملا نشون میده و ما در شرایط بسیار خوبی قرار داریم برای پیگیری بسیاری از موضوعات، من جمله موضوع بحث تروریسم. ببینید، امسال ما شاهد بودیم که بعد از 40 خورده سال که کشورهای غربی مثل کشور فرانسه که تمهیدادی رو ایجاد می‌کردن برای برگزاری میتینگ‌های مختلف منافقین در کشورشون، در کشور آلمانی و همیشه که تا سال گذشته انجام شده بود، به هر حال جمهوری اسلامی ایران و به خصوص پیگیری سیاست عزتمندانه و قدرتمندانی که مقام معظم رهبری فرمودن توسط نظام، این باعث شد که امسال ما شاهد باشیم که این کشورها اجازه مجوز برگزاری این میتینگ ها رو به منافقین ندن، هرچند که حالا از بعضی از مسیرهای دیگه رفتن که این کار رو انجام بدن. ولی به هر حال عرضم اینه که امروز شرایط ما متفاوت هست و این پیگیری ها امکان تحقق دارد، همچنان که همچون که عرض کردم سران بعضی از گروهک هایی که سالها دستشون به خون ملت ایران بود آغشته بود، اینها دستگیر شدن و در کشور محاکمه شدن. به نظرم این پروسه الان زیر ساختش و شرایطش فراهم هست برای اینکه ما این سیر رو انجام بدیم، محاکمات انجام بشه، حکم ها صادر بشه و بعد بریم دنبال پیگیری بحث جنایت تروریستی، به خصوص توسط کشورهای حامی اینها که شرایط رو برای انجام جنایت تروریستی در کشور ما فراهم کرده بودن.
آقای دکتر هاشمی نژاد، این اقدام کیفری و قضایی که تهران آغاز کرده در قبال در واقع این گروه هک تروریستی منافقین، اول اینکه خب چه فرایندی رو در قبال این گروه هک وطن فروش باز میکنه؟ دو اینکه حالا شاید به نوعی این تفکر در ذهن مخاطبین ما وجود داشته باشه که این دادگاهی که خب حالا توش اعلام هم شده که شما بیایید که وکلای خودتون رو معرفی بکنید، ولی خب این دادگاهی که داره تشکیل میشه شاید یک دادگاه نسبتا نمادینی باشه، آیا یه همچین اتفاق میفته یا نه واقعا این امکان پیگیری از جانب ما خیلی سفت و سخت وجود داره؟
بله کاملا. ببینید دادگاه نمادین معمولا توسط گروه های سیاسی به صورت نمادین برگزار میشه، این اسمش دادگاه نمادین نیست، این توسط قوه قضاییه رسمی کشور داره به صورت رسمی با همون شرایطی که سیر یک پرونده جنایی طی میکنه داره طی میکنه. شما ببینید گاهی موقع ها ممکنه پرونده هایی تشکیل بشه و دادگاه هایی برگزار بشه و و خود متهم حضور نداشته باشه، اما دادگاه برگزار میشه، مهلت تعیین شده رو هم اعلام میکنن، وکلا هستن، حکم صادر میشه. وقتی حکم صادر بشه و قطعی بشه، اون پیگیری موضوع و تا رسیدن به خود جنایتکار اون موضوع دنبال میشه. این دادگاه هم به همین شکل هستش، به هیچ عنوان بحثش به بحث نمایشی نیست. و عرض کردم اگر ما بخوایم در دادگاه های بین المللی موضوع رو دنبال کنیم، این لازمش انجام سیر قضایی در کشوری که جنایت در اون انجام شده هست و ما باید این مسیر رو طی بکنیم تا بتونیم این پیگیری موضوع رو در سطح بین المللی هم داشته باشیم، که فکر کنم الان همونطور که عرض کردم شرایط جمهوری اسلامی ایران در وضعیتی است که ما بتونیم این موضوع چندین ده ساله رو انشالله پیگیری بکنیم و به هر حال جنایتکاران رو به سزای اعمال خودشون برسونیم
انشالله. آقای دکتر هاشمی نژاد، اگر نکته پایانی داریم برای جمع‌بندی شما بفرمایید که ما بشنویم.
به نظرم میرسه که در همونطور که عرض شد، وقتی شرایط گروهک‌های تروریستی رو در چند سال گذشته ملاحظه میکنیم و دولت این سیاست جمهوری اسلامی رو که دنبال کرده مقتدرانه و ما موفق شدیم سران بعضی از گروه‌هایی که در مناطق مختلف کشور اقدام جنایتکارانه انجام داده بودن، اینها دستگیر بشن و داخل کشور آورده بشن، این نشون میده این زنجیره اقدامات جمهوری اسلامی خیلی قدرتمند شده. عرصه بر گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی روز به روز داره تنگتر میشه. درس عبرتی خواهد بود برای کسانی که اقدامی بخوان علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدن و به نظرم میرسه که به هر حال این شرایطی که وجود داره و این وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر داره عرصه رو کاملا بر تروریست‌ها و خصوص حامیان خارجی اونها تنگتر خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان، با شما خدافظی میکنیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین مهمان محترمم که به صورت حضوری در استدیوی برنامه گفتگوی سیاسی حضور دارن، سرکار خانم دکتر صفیه رضایی، بریم یک گزارش رو که همکارانم تهیه کردن به اتفاق بشنویم.
این صدای شلیک و اصابت یک خمپاره انداز دست ساز بود، ابزاری جنگی که به لانچر مشهور است. گروه های تروریستی فرصت را مناسب دیدند تا عملیات های تروریستی خود را تشدید کنند. در میان گروه های تروریستی منافقین نیز فرصت را مناسب دیدند تا عملیات های مسلحانه و تروریستی را در داخل ایران سازماندهی کنند.
ولی یه موضعی پیدا کن از یه فاصله 150 متری ما میخواییم با یه وسیله مثل شما خیال کن خمپاره میخواییم تهاجم کنیم.
یک شبکه سازمان یافته مرتبط با منافقین مأموریت گرفت تا با ساخت لانچرهای دستساز عملیات خمپاره اندازی در شهرهای بزرگ کشور را اجرا کند.
موساد مسئول من تو بورک منافقین بود. موسا برای من چند روز بعد یه فیلمی فرستاد، گفتش که نتیجه شناسایی شما این بوده که با لانچر بچه های دیگه پایگاه رو زدن.
آموزش و هدایت عملیات های تروریستی از درون مقر اروپایی منافقین از آلبانی صورت می گیرد. یکی از رده های بالای منافقین که متخصص سازه های انفجاری است و به همین دلیل با نام مهندس شناخته می شود، مسئولیت این کار را بر عهده دارد. محسن سیاه کلا معروف به صمد، همان مهندس منافقین است که از این نقطه در آلبانی به هدایت عملیات های در ایران می پردازد. او متخصص سازه های انفجاری است و در همه عملیات های تروریستی این گروهک از دهه 60، عملیات مرساد و خمپاره اندازی های دهه 70 نیز نقش اصلی داشته. او حالا از اروپا به هدایت عملیات تروریستی در ایران می‌پردازد.
در خصوص محسن سیاکولا، این فردی که عضو ارشد سازمانم هست، این اسمش هست محسن سیاکولا، معروف به صمد. او کسی بود که همبند مسعود رجوی در زندان بود. خودش هم میگفت که من حفاظت مسعود رو در زندانم به عهده داشتم. اینو گاهن تو نشست‌ها مسعود رجوی رو مهندس هم صدا میزد. آموزش ساختار نارنجک‌های دستساز رو خیلی خوب وارد بود و آموزش میداد و کار تخریبی حرفه‌ای بود.
منافقین پیش از این سعی کرده بودند با استفاده از دو دانشجوی دانشگاه شریف عملیات خمپاره اندازی را در تهران اجرا کنند که با دستگیری این دو به نتیجه نرسیدند. علی و امیر حسین پیش از عملیات خمپاره اندازی چندین عملیات با بمب‌های دستساز را اجرا کرده بودند. عملیات‌های خمپاره‌زنی منافقین در شهرها در واقع تلاش این گروهک برای بازگشت به اقدامات تروریستی دهه 60 و ترور مردم کوچه و خیابان است.
محل کار تعطیلشیم، داشتیم می‌رفتیم منزلمون با دوستان، بعد دیگه ایستگاه شلوغ بود، ما سر کوچه شلوغ بود، بعد ایستگاه بریم پایین‌تر که یه دفعه دیدیم صدای انفجار بود که خود به کمرم
و یکی از همکارامون که خدا بیام مثلا فوت شده، اومدیم دو نفری بیرون. بعد صدای دوم که خورد دو نفری رو زمین نشستیم. صدای سومی که اومد، یه لحظه که من بلند شدم یه چیزی خورد تو دستم، ولی نمیدونستم چی خورده، فکر کردم برق منو گرفته.
حالا با وجود گذشت نزدیک به بیش از 30 سال از آخرین عملیات‌های خمپاره‌زنی منافقین، شیوه این گروهک تروریستی همچنان بر پایه جنایت است. با این تفاوت که این بار مبدأ هدایت عملیات به جای عراق به یک کشور اروپایی عضو ناتو منتقل شده است. منافقین و دیگر تروریست ها امروز در برابر ایران مقتدر و قدرتمند قرار دارند. حامیان تروریست ها هم در هر جایی باید منتظر واکنش و مجازات جمهوری اسلامی باشند. چانهایی که پول مردم خود را صرف جنایت و ترور در سایر کشورها می کنند و چانهایی که علارغم ادعاهای حقوق بشری از تروریست ها میزبانی کرده و می کنند.
خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید. موضوع بحث ما گروهک منافقین هستش و با میهمان عزیز و ارجمندی که در استدیوی برنامه میزبان ایشون هستیم، سرکار خانم دکتر رضایی، داشتیم موضوعات مختلف رو بحث و بررسی میکردیم. در مورد اقدام قانونی که جمهوری اسلامی ایران بر علیه منافقین انجام داده رو از سه منظر با حضور خانم دکتر رضایی عزیز و بزرگوار، از منظر دیپلماتیک، از منظر رسانه‌ای و همچنین از منظر افکار عمومی به بحث و گفتگو نشستیم و گفتگومون رو ادامه دادیم با جناب دکتر هاشمی نژاد که نکاتشون رو فرمودن. گزارش هم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. اما در ادامه بحث بریم به سراغ اقدامات اخیر در آلبانی خانم دکتر رضایی، و خب بالاخره شما هم اشاره کردید و فهمی که غربی ها بهش رسیدن مبنی بر پایان توان مزدوری که این گروهک منافقین میتونه انجام بده و خب وطن فروشی هایی که کردن و اینها، و در نهایت این که بالاخره رهاشون کردن دیگه. از این منظر بحث رو ادامه بدیم با شما که بالاخره منافقین میتونیم اگر که بخوایم اینطور تعبیرش بکنیم در یک چنبره سراب حمایت‌های غربی قرار گرفتن که الان رها شدن.
درسته. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، اینکه این فضا یه وقت دچار کج‌فهمی ما رو نکنه که اینها دیگه کلن تموم شدن. ببینید من عرض کردم خدمتون مسیر زوال هستش،
هلی.
ولی لزوماً نمیشه سناریوی نابودی رو برای این فرقه کلن تمام و کمال بدونیم.
در یک سناریوی کلید خورده هستش،
بله، کلید خورده
که داره مسیرش
هست.
رو با سرعت طی میکنه،
بله، ولی این به معنی نیست که قرار اونها کلن کنار گذاشته بشن یا عناصر اونها در واقع نابود بشن. من در واقع توی سری صحبت خدمتون عرض کردم، ببینید اگر اونها حتی در واقع این گروهک به مسیر در واقع زوار رو با سرعت پیش بگیره، باز هم عناصر اونها به صورت پراکنده اینها میتونن رویکردهای خرابکارانه رو همچنان پی بگیرن. ضمن اینکه ماهیت اینها خدمتتون عرض کردم، اینها جاسوسی هستن، سازمانی که جاسوسی باشن و عناصرش جاسوسی باشن، پس اینها همواره به کار میان. میدونید به چه معنا؟ به خاطر اینکه اینها کار کشتن دیگه کار خودشون، همشون که قرار نیست نابود بشن که. ماهیت در واقع فرایندی هم که اینها اتخاذ میکنن تو حوزه جاسوسی، حالا الان شاید از منظر حالا غربی ها کمی اونهایی که الان تئوری براندازی رو در مورد ایران دیگه ناکارآمد میدونن، چرا که همچنان که در واقع آقای دکتر توی صحبتشون در واقع مطرح فرمودن، جمهوری اسلامی ایران الان در یک بستری از اقتدار قرار گرفته و با توجه به اون در واقع تغییر فضای بین الملل و منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران، به نظر میرسه که دیگه اونها برای همیشه، یعنی عرض میکنم خدمتون، برای همیشه باید بحث براندازی رو فراموش کنن و اون رو در واقع تو صفحات تاریخشون بگذارن. همین هم باعث میشه که اونها در قبال در واقع افراد، گروهک ها و فرقه ها و حتی در واقع رویه‌های مخالفی که اونها در غربی ها در راستای در واقع اتخاذ و پیاده سازی این تئوری به کار می گرفتن و استفاده می کردن از این ابزارها تجدید نظر کنن. اتفاقی هم که توی آلبانی افتاد در واقع تو همین منظر قابل بررسی و تحلیل هستش. یعنی اما عرض می کنم خدمتون، این به معنی تمام شدن اونها نیستش. قرار هستش در پازل دیگری و با رویه دیگری از اینها حالا در آینده استفاده بشه. حالا کی قرار هستش که ما و حالا مسئولین ما در واقع، که حالا اتفاق مبارکی هم هستش این دادگاهی که در واقع حضرت عالی فرمودید، این رویه آینده نگاری و در واقع آینده اندیشی نسبت به این گروهک باید بیشتر تقویت بشه. چرا که در مدت زمان، حالا مثلا ما میتونیم بگیم در میان مدت، این ها پوست اندازی میکنن به خصوص این که الان رسانه های اپوزیسیون هم اگر ملاحظه بفرمایید چطور اینها اومدن در قبال اینها مظلوم نمایی میکنن که اینها چقدر اینها بهشون جفا شده فلان. حالا نمیگن که اینها چه کارها نکردن و چه جنایت هایی که نکردن. میخوام بگم که این روند پوست اندازی ممکنه در میان مدت، در کوتاه مدت نه، در کوتاه مدت همه چیز الان در واقع به نفع ما هستش، در میان مدت ممکنه این روند پوست اندازی رو پیگیری کنن. اما سناریوی دیگه ای هم برای اینها در واقع قابل خیلی مستحکمه، بس تبعید هستش. اینها تبعید میشن و در واقع از اون جایی که هستن، نه تنها از موضع خودشون و از مکان خودشون، بلکه شاید حتی منجر به در واقع تبعید از اون افکارشون هم بشن. این سناریو هم برای اونها محتمل هست، اما زوال رو قطعی نه.
خانم دکتر، یه بخشی از صحبت ها و اشاره هایی که شما فرمودید، خب آقای دکتر هاشمی نژاد هم بهش اشاره فرمودن، موضوعات دیپلماتیک بود.
بله.
و خب بالاخره یک تقویت دیپلماسی رو با غرب در واقع داشتیم برای استرداد گروهک منافقین و اینکه خب بتونیم که برسیم به این منظر و این جایگاهی که بتونیم اونها رو مجازات بکنیم، اون هم بر اساس عدالت و قانونی که در کشور ما وجود داره. من میخوام از منظر دیپلماسی خودمون به این موضوع ورود بکنید و اشاره بکنید و توضیحاتی رو بفرمایید.
ببینید خیلی خیلی رویکرد مبارکی داره اتفاق میفته، اینکه در واقع دیپلماسی ما تو این حوزه در واقع فعال شده. البته پیشبینی اون هم میشد دیگه، یعنی بعد از این جریانی که در واقع توی آلبانی برای اونها افتاد و حالا البته صحبت از این میشه که در واقع غرب و حالا کشورهای اروپایی در یک روند در واقع رویکرد مسالمت آمیزی که و اون نرمی که با در واقع اهداف جمهوری اسلامی ایران در پی گرفتن و سعی در این دارن که در واقع قبول کنن که جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتدار داره به اونها برخورد میکنه، بنابراین این رویه رو در قبال عناصر و ابزارهاشون هم به کار گرفتن. اما خب پیشبینی این که دیپلماسی ما تو این حوزه فعال میشد دور از ذهن نبود، یعنی همون اتفاقی که توی در همون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد به نظر میرسید که رفت جمهوری اسلامی ایران از حوزه قضایی و حوزه بین الملل قطعا میره سراغ در واقع بازخواست و در واقع مؤاخذه و حالا محاکمه عناصر اونها. چرا؟ چون خواست عمومی این بود. الان شما آقای دکتر اشاره کردن بحث در واقع قربانیان ترور و شهدای ترور، به نظر میسه که تنها خواسته ای که تو این سالها همه اونها در واقع مکررن در ذهن خودشون در واقع تکرار کردن و خواسته عمومی اونها بوده این بوده که اینها رو در واقع دستگیر کنن، محاکمه کنن و به خواست عمومی رسیدگی بشه. بنابراین به نظر میرسه که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در بستر در واقع یک مردمی حتی عمومیت پیدا کرده. جالبی بحث همینه دیگه، نکته مهمش این هستش که الان اقدامی که ما توی بحث در واقع اعلام دادگاه و در واقع محاکمه این عناصر داره اعلام میشه و حالا دادگاه تهران مطرح کرده صرفا از موضع دستگاه قضایی ما نیست، صرفا از موضع حالا مثلا دستگاه وزارت امور خارجه ما نیست، بلکه این روند مردمی هستش. شما الان ملاحظه بفرمایید که چطور افکار عمومی ما با این روندی که در واقع دستگاه قضایی و دیپلماسی ما اتخاذ کرده موافقه و این موافقت خودش رو روزافزون میدونه و اگر واقعا اتفاقهای مبارکی پیاپی بیفته قطعا حمایت خودش رو انجام میده.
بریم به سراغ استاد ارجمندی که چند دقیقه هست به جمع ما اضافه شدن خانم دکتر و دارن صحبت‌های ما رو میشنون. آقای دکتر حسین قاضی‌زاده استاد حقوق بین‌الملل. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر شما چند دقیقه هستش که به جمع ما اضافه شدید و صحبت‌های خانم دکتر رو هم شنیدید. من موضوع بحث ما بحث گروهک منافقین هستش و پرونده‌ای که امروز اطلاعیه‌اش صادر شدش که در دادگاه تهران برای 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین قرار هستش تشکیل شده. حالا من می‌خوام که از زبان جناب‌عالی چگونگی اجراسازی این کیفرخواست و حکم‌های صادره از این دادگاه رو بشنویم.
خواهش میکنم. اقدامی که در اساس در حقیقت دستگاه قضایی صورت گرفت، دادگاه کیفری یکی تهران به عنوان مرجع ساله هست و آنهایی کیفری انجام داد، خب اقدام به جا البته واقعا دیرهنگامی بود که ما میتوانستیم بر اساس اصول صلاحیتی که در قانون مجازات اسلامی هست خیلی زودتر این اقدام رو علیه گروهک تروریستی منافقین انجام بدیم.
بله.
گروهکی که اسناد و شواهد رسمی و متقنی که در همه این سالها در حقیقت وجود داشته کاملا به ما نشون میده و نشون داده که حجم جنایات و خیانتهای متعددی که کرده و جرائمی که علیه اتباع ایران و اتباع سایر کشور انجام داده حجم بسیار بسیار قابل توجهی. قانون مجازات اسلامی ایران هم توی مواد متعددش اشاره به این داره که افراد ایرانی یا افراد غیر ایرانی که در حقیقت امنیت جمهوری اسلامی رو در هر نقطه‌ای به خطر بندازن توسط ایران و بر اساس قوانین ایران قابل تعقیب در هر جا هستن. با توجه به اینکه عمده افرادی که در گروهک در حقیقت منافقین یا مجاهدین خلق فعالیت کردن در این سالها اتباع ایرانی هستن و صراحتاً برنامه‌ای که داشتن مخاطره انداختن و به خطر انداختن حاکمیت امنیت جمهوری اسلامی بوده، این حق برای جمهوری اسلامی در همه این سالها محفوظ بوده و الان هم محفوظ هست که در محاکم داخلی خودش بتواند اونها رو تعقیب کنه، محاکمه کنه ولو به صورت غیابی و اونها رو مورد مجازات قرار بده. نکته مهمی که در این بیانیه در حقیقت دادگاه کیفری که تهران وجود داشت رعایت دادرسی منصفانه بود و اینکه به اونها اجازه داد برای خودشون وکیل انتخاب کنن، بتوانن از این حق بهره مند بشن و بعداً به این استناد نکنن که ما اعلام نکردیم و نتوانستیم در حقیقت در محکمه حق قانونی خودمون رو استفاده کنیم. به نظر من این دو سه نکته نکات خیلی در حقیقت قانونی منصفانه و در یک دادرسی انشاءالله عادلانه خواهد.
انشاءالله. آقای دکتر اشاره هم بفرمایید به حکم‌های صادر شده که آیا برای پیگیریش ما بعد چه کارهایی رو انجام بدیم و بعد از اینکه این حکم صادر میشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید گروهکی مثل گروهک منافقین که گروهک تروریستی شناخته شده در سطح بین المللی، گروهک تروریستی خب به صورت کلی اگه بخوایم اونها رو به شناخته شده و ناشناس در حقیقت تحصیل کنیم، سازمان یک مجموعه است که اساسا به این اسم در سالهای طولانی در ایران، در عراق، در اروپا، در کشورهای متعدد شناخته شده و طبیعتا به لحاظ مخاطراتی که برای امنیت و صلح بین المللی داره که میدونید در مقدمه منشور ملل متحد و اسناد متعدد بین المللی به همین عبارت صلح امنیت ما خیلی اشاره کردیم، احکام دادگاه ایران واقعا هیچ محدودیت حقوقی برای اجرا شدن در سطح بین الملل از طریق موافقتنامه های انتقال محکومینی که ما الان به حدود 50 کشور داریم، از طریق ابزارهایی که در حقیقت دستگاه وزارت خارجه داره برای بازگرداندن اتباع مجرم و خاطی ایرانی در خارج از کشور میتواند ادامه پیدا کنه. راه سوم هم از طریق اعلان قرمز است که پلیس بین الملل یا اینترپل در حقیقت صادر خواهد کرد و میتوانین اتباع مجرم و خطاکار و تروریست رو به کشور برگردون تا اعمال حکم قانونی دادگاه های ایران انشاءالله امکان پذیر بشه.
انشاءالله. آقای دکتر شما اشاره کردید به حالا موافقت نامه هایی که وجود داره و پیش از اون هم اشاره داشتید به این که ما پیش از این هم میتوانستیم که در واقع این پرونده ها رو تشکیل بدیم و درخواست رسیدگی بکنیم به جرم و جنایت هایی که این گروهک تروریستی منافقین انجام داده. خب ما هم یکی از موضوعات و محورهایی که داریم بررسی میکنیم همین موضوع هستش که چرا بعد از 40 سال این اقدام این چنین انجام شده، آیا اقدام دیرهنگامی نبوده در مورد این همه اقدامی که این گروهک تروریستی منافقین انجام داده و جنایت هایی که صورت گرفته بر علیه مردم ایران؟
حتما اقدام به نظر من میرسه دیرهنگامی. ببینید یکی از ابعاد دیپلماسی امروز در دنیا، حالا دوستانی که در حوزه روابط بین الملل فعالن بهتر از بنده میدونن، دیپلماسی حقوقیه. ما در قسمت های مختلف دیپلماسی که در این سالها پیشرفت کردیم و پیشرفت های قابل توجهی هم داشتیم، اما حتما در دیپلماسی حقوقی خیلی جدیتر فعالتر بعد حضور و ظهور پیدا میکردیم. این اقدام میتواند یک جرقه ای باشه برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند برای احقاق حقوق اتباع خودش صرفا از طریق ابزارهای سیاسی و رسانه‌ای اقدام نکنه، بلکه بتواند ساختارهای حقوقی داخلی و بین المللی رو همراستا و همافزا با هم بکند، بتواند پرونده های حقوقی که در سطح بین الملل داره به نتیجه برسونه. من فکر میکنم اگرچه زمان زیادی گذشته، اگرچه این اتفاق میتواند در همون دهه 60 یا حتی در سالهای بعد از دهه 60 که اوج جنایات این گروه بود اتفاق بیفته، اما الان هم بالاخره با پیگیری که میتوان انجام داد در محاکم داخلی و بعد در بعضی از به اصطلاح محاکم بین المللی بتوانیم ذره ای از این در حقیقت جنایت هایی که اتفاق افتاده رو در محکمه عدالت مورد محاکمه قرار بدیم.
انشاءالله. آقای دکتر قاضی‌زاده ما فرصتی داریم برای اینکه شما بتونید که جمع‌بندی بکنید و اگر نکته‌ای باقی مانده و جا مونده و در سوالات بنده نبود رو شما بفرمایید در خصوص همین دادگاهی که قرار هستش که در تهران تشکیل بشه، اون هم برای 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین.
من فکر می‌کنم یکی از نکاتی که من حالا توی دفعاتی هم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم تو رادیو گفتگو رسیدم عرض کردم، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه خیلی سریعتر از این باید لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی و همکاری های قضایی بین المللی، اینا دو تا لایحه مجزا است، اینها رو که در دستور کار مجلس هم مدت ها فرستاده شده پیگیری کنم برای تصحیح در تصویب اینها. خوب نیست که سالهای طولانی است این دو تا لایحه مهم، همکاری‌های قضایی بین‌المللی و رسیدگی به جنایت بین‌المللی، باقی بماند، همچون معطل بمونه، در حالی که ما کیس‌ها و پرونده‌های متعددی داریم و نیاز داریم که زودترین دو تا لایحه در حقیقت به نتیجه برسه.
آقای دکتر، این دو لایحه اگر که به نتیجه برسه در چه اموری برای ما تسریع می‌کنه؟
هم برای همکاری‌های قضایی بین‌المللی با کشورهای دیگه، مثل همین انتقال محکومین، استرداد مجرمین.